همراه ما باشید در فیسبوک میهن تیوی وان.
درود به همیهنان ارجمند و گرامی، درود به یاران و همراهان برنامه های در شناخت هویت ملی و تاریکی ها و روشنایی های آن، و درود به تمام پارسی زبانان در سراسر جهان، کسانی که با هم در گذشته یا حال اشتراکات تاریخی و فرهنگی داشتیم، و سپاس از زحمات یاران گرامی میهن تیوی که با پشتکار و تلاش چراغ آگاهی رو به سهم خود فروزان نگاه داشتند. 47 برنامه رو پشت سر گذاشتیم و در این 47 برنامه اندکی از بسیار مقوله هویت ملی و مشکلاتی رو که ما با نداشتن این هویت، یعنی هویت راستین ملی، با خود داریم سخن گفتیم. و الان در 48 برنامه هستیم، یعنی گذرگاه. در برنامه قبل من از احمد شاملو سخن گفتم، چون در گذر از سرای حکیم بزرگ فردوسی بودیم، سمبل هویت ملی، شاعر بزرگ، فرهنگساز بزرگ، و با توجه به سخنانی که شاعر بزرگ دیگری از ایران زمین، یعنی شاملو، بر علیه در حقیقت فردوسی گفته بود، اشارتی به این مقوله کردم ولی ناتمام موند. در این برنامه سخن رو ادامه میدم، ولی قبل از اون با توجه به این که در ماه بهمن هستیم و دو حادثه بزرگ، یعنی حوادث که بسیار زیاده، ولی دو حادثه هست که لازم است که در آغاز برنامه اشاره بون بکنم. یکی انقلاب، به اصطلاح انقلاب 22 بهمن هست که خب 43 سال است ما شاهد نتایج و به قول آخوندها برکات سیاه و ننگین و کثافت این انقلاب هستیم، انقلابی که ایران رو در خطر قرار داده و نیز کاری که محمد رضا شاه، آخرین شاه ایران، در سال 41 انجام داد، یعنی انقلاب سفید، که خیلی از ماها در اون روزگار با اون مخالفت کردیم و فکر میکردیم که او کاری کرده است بر علیه منافع مردم ایران، و به همین دلیل هم شاهد بودیم که آخوندها علیه اون شوریدند و به خصوص خمینی با زوایای مترقی این حرکت مخالفت کرد و متاسفانه خیلی ها از این حمایت کردند. ولی بعد از سالیان دراز، از سال 41 تا الان 59 سال گذشته، می شود نگاهی گذرا کرد به اصلاحات ارضی، به ملی کردن جنگل ها، تبدیل کارخانه های دولتی به شرکت های سهامی، سهیم کردن کارگران در سود کارخانه ها، اصلاح قانون انتخابات، سپاه دانش، بهداشت، ترویج خانه های انصاف، ملی کردن آبهای کشور، و برویم تا عصرهای دیگر، نوسازی شهرها، انقلاب اداری، فروش سهام به کارگران، مبارزه با فساد و خیلی چیزهای دیگه. حالا بعد از سالیان دراز میتوان فهمید که همراه با نقد اشتباهات، خطاها و کمبودها در ششم بهمن 41 محمد رضا شاه کارهای مثبتی رو انجام داد، به خصوص وقتی که ما مقایسه بکنیم ایران اون روزگار رو با ایران کنونی. و فقط یک قلم همین روزها داستان سرقت مرجان شیخ الاسلامی رو که روزنامه ها نوشتند، اگر میزان برداشت و ربودن پول رو در نظر بگیرید، در دوره‌ای که محمد رضا شاه رفته بود و سالهای بعد گفتند میلیون ها دلار پول ملت ایران رو برد، بیشترین رقم رو، رقمی که در حقیقت با تحقیق واقعی انجام شده بود، چیزی بود حدود 100 میلیون دلار، در حالی که میزان دزدی این بانو بارها و بارها بیش از آن است که ما فکر کنیم. و تازه این یک نمونه اون است و برویم بر سر ثروت ولی فقیه مسلمین جهان که میگن 82 میلیارد پولهای مملکت در دست اوست و دست خانواده او. و خلاصه سپاه دزدان بر سراسر ایران حاکم است و واقعا نمیشه بیان کرد که چه کردند با سرزمین ما. و شاید بشود از شعر کمک گرفت، سروده ای از محمد قهرمان مثلا که سالها قبل از فوتش با اسم مستعار به نام پندار نیکو سرشت منتشر کرد و هنوز در عصر نو میشه دنبال کرد. و سرود تا چند باید کارها را دیدن به دست نابکاران، همت کنید ای کاردانان، دستی برون آرید یاران، بازیچه شد آزادی ما، آوازه ما رفت بر باد از نکبت نعلین پوشان، از شومی عمام داران. آن روز خانانی که بودند در مانده نان شب خود، امروز چیزی کم ندارند در ثروت از دولت مداران. ما را به صبر انقلابی کردند اول رهنمونی، صبری که خواهد کرد آخر خون در دل امیدواران. از شیخ و ملا بار دیگر شد زنده رسم بردهداری، ما خلق ایران بردگانی وین خیل حاکم بردهداران. با غازیان دشمن حق احکامشان صد من بی قاز، از قید تن آزاد گشتند زندانیان ما هزاران. شعر بلنده، من اون رو بعدا میذارم زیر یوتیوب تا دوستان بخوانند شعری از شعرهای شاعران اهل درد این سرزمین رو. در هر حال خواستم در آغاز اشارهی بکنم به دو واقعه و امید که ما بتوانیم با نقد درست حقایق رو بفهمیم و تا وقتی که ندانیم حقیقت رو همچنان پراکنده خواهیم بود. و در حالی که سال هاست محمد رضا شاه به تاریخ پیوسته، هنوز شاهدیم که اینجا آنجا آن هم نه یک نقد درست بلکه غیر منصفانه و بدون مسئولیت تمام خرابی ها و افتضاحات کنونی حکومت آخوندی رو بر دوش او بار می کنند، در حالی که بخشی از ماجرا بر دوش اوست، بخشی از ماجرا بر دوش عقب ماندگی ملی، مسمومیت فرهنگی، توطئه بیگانه، اسلام عزیز، آخوندها، روشن فکرانی که به دنبال آخوندها رفتند و در دادگاه خودشون حتی موقعی که حکمی تیربارانشون صادر میشد میگفتند ما سوسیالیسم را از مولا علی آموختیم و کسانی که نوشتند تا تیغتان بر راست بکشید افسران زندانی رو و همسال اینا. در هر حال بگذرم که این حدیث فرصتی دیگر میخواد و برم بر سر بحث ناتمام احمد شاملو و ماجرای فردوسی. در برنامه قبل اندکی من گفتم ولی شاهد بودم که برخی با عصبانیت و بدگویی با احمد شاملو و نه با انتقاد درست برخورد کردند. ببینید دوستان عزیز، اگر ما بخواهیم این چنین برخورد کنیم باید به روشنی بدانیم که باز هم داریم همین اشتباهاتی رو مرتکب میشیم که قبل از ما انجام شد و من جمله خود شاملو در رابطه با فردوسی این رو انجام داد و نیز بسیار کسانی که الان فقط تیغ دشمنی علیه شاملو رو بر خود بستند و توجه ندارند که این نوع برخورد بخشی از هویت فرهنگی ما رو که نماینده اون شاملو هست دارند از بین میبرند. این مسئله رو ما باید بهش توجه بکنیم. برای شناخت مشکل ما نخست و قبل از اینکه به آنچه که شاملو در مورد فردوسی گفت، در مورد جشن ها گفت، در دشمنی با بخش هایی از فرهنگ ایران گفت، باید زندگی شاملو رو درست بشناسیم و در گذر از زندگی شاملو دگرگون شدن‌های او رو در مقاطع مختلف زندگی دریابیم. از قدیم گفتن که انسان موجودی است در حال شدن و همون گونه که با هر سپیده دم ما خورشیدی نو رو پیش رو داریم که خورشید دیروز نیست، با هر سپیده دم انسان تغییر میکنه، به خصوص کسی که در حیطه فرهنگ و ادب و فلسفه و دانش در حال تلاش است دائما در حال تغییر است و شاملوی که از اونها بود. ما اگه زندگی شاملو رو مورد بررسی قرار بدیم شاهد این خواهیم بود که شاملو از روز اول شاملوی نبود که در پایان زندگی ما شاهد او بودیم. شاملو در آذر 1304 متولد شد. پدرش سرگرد ژاندارمری بود، مادرش از مهاجرین قفقازی بود که بعد از انقلاب شوروی به ایران کوچیده بودند و شاملو به دلیل حرفه پدر خودش دائم در سیر و سفر بود در شهرهای مختلف، اصفهان، آباده، شیراز، خاش، و خودش این زندگی خودش رو در یادداشت توضیح داده. درباره شاملو بسیار سخنان گفته میشه. درباره سیر سیاسی و فکریش عده میگن که در دوره جوانی ناسیونالیست بود، با آلمانی ها علاقمند بود و به همین دلیل دستگیر شد و به زندان افتاد. حالا کارگزاران رژیم معتقدند که شاملو جاسوس آلمان ها بود، اونم تو این سن و سالی که مثلا 17-18 ساله بود، سالهای 21، و در جنگ به صلاح بین الملل جاسوسی میکرد، ولی واقعیت اینه که به دلیل گرایش سیاسی خودش مثل خیلی ها دستگیر شد، مدتی هم به زندان بود و بعد از زندان اومد بیرون، دچار تغییر فکر شد، تحصیلاتش رو ناتمام باقی گذاشت، شروع کرد به کار هنری، نشریات زیادی رو راه انداخت و تعطیل کرد. وقتی ما بخوانیم کارنامه هنری شاملو رو حیرت میکنیم، از کتاب هفته گرفته، نشریه آدینه گرفته، نشریاتی که خودش با کمک دوستانش راه انداخت و تعطیل شد و تا موقعی که تبدیل شد به شاعری نامدار، من جمله در عهد جوانی خودش. جالبه که بدانیم شاملو حدود 20 فیلمنامه فارسی رو، همین فیلمنامه‌های معمولی رو که فردین و ایرج قادری و اینها بازی می‌کردند، او نوشت. و وقتی که ازش پرسیدند به خودش انتقاد کرد، گفت به خاطر گذران زندگی مجبور بودم که این کارها رو بکنم و فیلمنامه‌ها هست، حتی در یکی از خود فیلمنامه‌ها خودش نیز بازی کرد و مشغول کارهای متفاوتی بود. کار روزنامه نگاری رو شاملو از سال 1324 شروع کرد. مدتی نیز در زمره هواداران حزب توده بود، اگرچه خودش بعدها گفت من حزب توده رو از خود اخراج کردم. سال 37 هفته نامه سخن نو رو انتشار داد که 5 شماره بیشتر دوام نیاورد و عده معتقدند که سخن نو در حقیقت شورش شاملو بود علیه مجله سخن که بزرگانی مثل خانلری و اینها در اون کار میکردند و کوشش کرد که در مقابل اون یک حرکت جدیدی ایجاد بکند و این کار ادامه یافت. نشریه به نام 23 راه افتاد که چندی دوام نیاورد و اینچنین جلو رفت و دوره اول زندگی شاملو اینچنین سپری شد. کسانی که همکاران او بودند که الان برخی رو بر سر شاملو میکوبند، کسانی مثل اسماعیل پوروالی، ایرج نبوی، مجید دوامی، ناصر خدایار، جهانگیر تفضلی، علی جواهر کلام، اینها کسانی بودند که در کنار شاملو کما بیش بودند و میگویند به همین دلیل شاملو زد و بندی با حکومت وقت داشت که پر و پای قرصی نداره، اگرچه حکومت وقت چندان شاملو رو آزار نداد. نهایتا تصمیم گرفت که مجله مستقل منتشر بکنه، مجله آشنا، و خودش نوشت که با تجربیات فراوانی که در مدت 20 سال بر اثر کار مداوم و در مطبوعات اندوختم، اکنون مستقلاً دست به انتشار یک نشریه آبرومند میزنم. در سال 36 این نشریه رو شماره 1 شو منتشر کرد و نشریه بود روشنفکری. میگفت که سالی 3-4 شماره انتشارش کافی است، ولی این نشریه نیز دوام نیاورد و سرانجام این کار رو به کنار گذاشت و رفت در سال 38 سرپرستی واحد سمعی و بصری و حوزه مدیریت کل روابط عمومی وزارت کشاورزی رو به عهده گرفت و مشغول ساختن فیلم‌های خبری و آموزشی و سمعی و بصری از روستاهای ایران شد. یک فیلم مشهورش فیلمی است در باره سیستان و بلوچستان که به سفارش شرکت ایتال کنسولت خلاصه ساخت و کارگردانی کرد و بودنش در وزارت کشاورزی این امکان رو اون داد که تعدادی فیلم مستند بسازه. فیلم های مستند شاملو از فیلم های فیلمنامه‌های فارسیش سطح بالاتری داره و نمونه های مثلا فیلمی که شاملو سناریوهاش ساخت شاید تعجب بکنید. مثلا فیلم اول هیکل رو که ناصر ملک مطیع بازی کرد و پروانه خواننده رادیو در اون نقش داشت، سناریوی اون رو شاملو نوشت. یا فیلم داغ ننگ که با شکست روبرو شد ولی فیلمنامه‌اش رو شاملو نوشت. یکی از فیلم هایی که سناریوش نوشت فیلم بن‌بست بود، ایرج قادری تهیه کنندش بود و فیلمنامه نویس شاملو بود. فرار از حقیقت یکی از فیلم های دیگه بود و فیلم هایی که ساخت فیلم هایی در سطح معمول، همون فیلم های بزن و بکوب و زد و خورد و رقص و آواز و اینها، تا موقعی که شاملو رسید به مؤسسه کیهان و کتاب هفته که کتابی بود ارزشمند و 24 شماره از اون رو انتشار داد و بعد کنار کشید از کتاب هفته و وارد کارهای دیگه شد. در همین کشاکش ها در مرحله اول زندگی شاملو ما شاهدیم که از همسر دومش نیز جدا میشه و با آیدا در سال 41 آشنا میشه، زن شعر و زندگی، که سرانجام در سال 43 ازدواج میکنه و بعد از اون میگوید تا بدان اندازه که هرچه مینویسم برای اوست. شاملو شاعری بود که از نظر نگاهی چپ داشت. به قول همسرش آیدا میگه شاملو تا پایان یک سوسیالیست و وفادار به ایده های سوسیالیستی باقی ماند و اگرچه شاملو زندگی شخصیش مثل یک سوسیالیست نبود ولی در نگاهی چپ داشت و تحت تأثیر احزاب سیاسی چپ و در طول زندگیش نیز از اونها حمایت کرد، از کشتگان حزب توده، از جان باختگان سازمان شریکای فدایی خلق و سازمان مجاهدین و امثال اینها. و تا موقعی که رژیم شاه بود حمایت خودش رو از این سازمان‌های چپ سیاسی ادامه داد. بعدش هم در مقابل با حکومت آخوندها این رو ادامه داد و برخلاف بسیاری از نویسندگان شاعران به دلیل محبوبیت و گستردگی معروفیت شاملو رژیم آخوندها چندان نتوانست مزاحم او بشود، اگرچه در ته ذهن آخوندها شاملو یک مرتد بود و باید کشته میشد. این چنین بخش اول زندگی شاملوست که من واقعا خیلی خلاصه گفتم. در این کشاکش بسیار حرفا زده میشه. برخی از منتهی چپ که شاملو اینچنین نبود، یک چپ واقعی بود، در تمام عمر یک انقلابی بود، یک گول بود، یک اسطوره بود و همسال اینا. از طرف دیگر ما شاهدیم کسانی هستند که شاملو رو فردی خائن میدونند، مزدور آلمان ها میدونند، جاسوس میدونند، وابسته به غرب و انواع مزخرفات رو درباره اون میگویند، من جمله او رو قاتل یک نفری به اسم شفیانی خلاصه معرفی میکنند که گویا در دورانی که شاملو با او همخانه بوده به دلیل اینکه به او پیشنهاد کرده که هروئین تزریق بشه او میمیرد و این رو بعدها رژیم علم کرد و شکایت کردند که شاملو موجب قتل کسی شده و برادر این فرد رو تحریک کردند که شکایت بکنه و امثال اینها. خلاصه جنبه های مثبت و منفی در زندگی شاملو کم نیست از زبان دوست و دشمن و من جمله قتل کسی به اسم شفیانی که گویا به دلیل تزریق مواد مخدر در کنار شاملو کشته شده و رژیم خیلی کوشش کرد که این رو خلاصه علیه شاملو به کار بگیره و اگرچه نتوانست او رو به زندان بکشه ولی باعث آوریزی اون بشه. در حلوش انقلاب سیاه 20 بهمن شاملو روانه آمریکا شد و گفته شد که شاملو به دلیل اعتراض به سیاست‌های شاه ایران رو ترک کرده. ولی واقعیت چه بود؟ آیا واقعا شاملو به خاطر سیاست‌های شاه ایران رو ترک کرده بود یا به دلیل اینکه خود احساس کرده بود که چیزی در ایران در حال تغییر است و او به عنوان یک شاعر چپگرا که هوادار و دوستدار کشتگانی بود که در سالهای 50 تا 54-5 کشته شده بودند، تیرباران شده بودند، روانه شد تا به خیال خودش مسئولیت خودش رو انجام بده. وقتی که ما در این مورد صحبت می‌کنیم با توجه داشته باشیم که فضای سال 56 چه بود. شاملو جزئی از این فضا بود. چه کسی بود که در آن فضا حقیقت تاریخ ایران و چرخش تاریخ ایران رو درک بکنه؟ سوالی که ذهن رو مشغول میکنه و من خودم روی اون بسیار فکر کردم. چه کسی فکر میکرد که رژیم شاه میرود با تمام عیوبش ولی چه میآید؟ چه کسی فکر میکرد که ما از به اصطلاح روشن فکر، شاعر، نویسنده، نیروی سیاسی، سازمانهای سیاسی، از سازمانهای راستگرا گرفته تا ملیگرا گرفته، ملی مذهبی تا چپ، سوسیالیست، کمونیست، یک صدا شاه رو مزدور امپریالیسم و ژاندارم منطقه به دستور امپریالیسم و دیکتاتور و سرکوبگر و خلاصه مزاحم تکامل جامعه ایران میدونستیم و به همین دلیل وقتی که سر و کله خمینی پیدا شد کسی توجه چندانی به ماهیت متعفن اندیشه این ملا نکرد که علناً اندکی پس از وارد شدن به ایران وقتی قدرت رو به دست گرفت صریحاً گفت، الان فیلمش رو یوتیوب هست، که اسلام آمده است که خونریزی بکند. اسلام با شمشیر از اول وارد شد، با کشتار وارد شد. این روشنفکرها چه میگویند که ما میخواییم به 1400 سال قبل برگردیم؟ آره ما میخواییم برگردیم. ببینید کسی اینا رو فکر نمیکرد. کسی فکر نمیکرد که ما در این کمر روند طبیعی و تکاملی تاریخ ایران رو میشکنیم. تاریخ ایران تاریخی بود که ما نمیشناختیم. نیروی سیاسی ما نمیشناخت. نیروی مذهبی ما تاریخ ایران رو از ظهور محمد ابن عبدالله در مکه میشناخت. در حقیقت ایران رو در شکم اون تاریخ میشناخت و اساساً دنبال رویهای خودش بود و اینکه چگونه اسلام به ایران وارد شد به ضرب شمشیر یا محبت توجه بین نداشت. دنبال علی بود، دنبال امام فاطمه بود، دنبال امام زمان بود. همشون شما توجه بکنید، از شریعتی، از مهندس بازرگان، از نمیدونم کسانی که به هر حال ادعای مذهبی بودن و اسلام مترقی داشتن در چه فضایی به سر می بردن؟ تاریخ ایران رو که نمیشناختن و توجه نداشتند که روند طبیعی و خلاصه نرمال تاریخ رو درن میشکنن و با ظهور خمینی، یعنی در حقیقت با سرنگونی شاه، ما به آزادی نمیرسیم، بلکه هیولایی که در اعماق تاریخ ایران خوابیده و در درون اذهان همه ما در حال برآمدن است و ما یک بار دیگر، این بار نه به ضرب شمشیر سپاهیان خلیفه دوم، بلکه خودمان به خیابان ها آمدیم و این شکستن کمر تاریخ خودمون رو به عهده گرفتیم تا یک آخوند بیاد و پوست همه رو بکنه که هنوز ماجرا ادامه داره. کسی این رو نمیفهمید. مردم کوچه و بازار که به دنبال روشنفکران خودشون بودن به اصطلاح، شاعران ما همینطور، ضد امپریالیست. موسیقی اینه که بعد از اینکه خمینی آمد و ایران رفت زیر سلطه آخوندها، ببینید که به کدام کشورها سفر کردن. چند شاعر و نویسنده ما داریم که به کشورهای مثلا سوسیالیستی مثل چین یا شوروی یا ویتنام یا کوبا سفر کرده باشه. اکثریت قریب به اتفاق اونها به کشورهای سرمایه‌داری یا به قول خودشون امپریالیستی، و خیلی هاشون در کشورهای مثل سوئد، نروژ، انگلستان که رژیمش پادشاهی رفتن و اونجا زندگی کردن و عمرشون به پایان رسید، هنوز هم همین حکایت است. انتقادی هم نیست. ولی در اون روزگار رگ گردن کلفت میشد که آقا امپریالیسم شاخ سگ زنجیری امپریالیسم است، همه اموال مردم رو میخوره، میدزده، نمیدونم مستشار رو برده تو ایران، و یک صدا فریاد مرگ بر شاه بلند میشد. شاملو نیز از این قضیه برکنار نبود. عادت کنیم که مقوله پدرخواندگی رو در سیاست، در ادبیات، در شعر به کناری بگذاریم و با احترام به بزرگان خودمون به اونها به عنوان پدرخوانده نگاه نکنیم، که هر چه گفتند درست است. نه، اشتباهات بسیاره. اشتباهات رو باید نقد کرد، نقاط مثبت رو باید دید و این چنین باید جلو رفت تا حقیقت رو بفهمیم. در هر حال رفتن شاملو در سال 56 از این زاویه بود. جو شعله‌ور بود، بالا گرفته بود و شاملو نیز رفت و در خارج کشور علیه حکومت، که خب همه اون موقع علیهش فریاد برآورده بودند، سخنرانی کرد در زمره کسانی که عضو کنفدراسیون جهانی بودند در نیویورک، با کسانی مثل بابک زهرایی، احمد کریمی حکاک، محمود سیرفی زاده، اینها نیز بودند در اونجا. کسی مزاحم کارهای اون نشد و کار سخنرانان گفتن جنایات رژیم پهلوی بود، بدون اینکه بدانند چه می آید و چه کسی دارد می رود. دوره کوتاهی که شاملو در آمریکا بود، خیلی از طرفدارانش به عنوان دوران تبعید اون رو نمودار میکنند، ولی واقعیت اینه که خود او رفته بود و کسی او رو تبعید نکرده بود. شاعری بود که مثل همه شاعران در اون روزگار ضد رژیم، و رفت تا صدای خودش رو بلند بکنه. بعد نیز رفت و نشه ایران شهر رو انداخت با کمک چند بزرگ دیگر مثل ساعدی. 12 شماره رو منتشر کردن در لندن. در این دوران شاملو در لندن بود و بعد از اون هم استعفا داد و کناره گرفت و قبل از انقلاب به اصطلاح 22 بهمن این کناره گیری خودش رو اعلام کرد. یعنی موضوع این بود که میگفت مقاله‌ای نوشته به عنوان سرمقاله که چاپ بشه، ولی این سرمقاله رو چاپ نکردند. گویا محتوای این سرمقاله این بود که شما از نهضتی که به رهبری آیت الله خمینی اوج گرفته بود به تفصیل، یعنی کسانی که این رو چاپ نکردند میگن که این نهضت رو یک توطئه ضد آمریکایی، یه توطئه آمریکایی میدونید و از جبهه گیری نیروهای مذهبی در مقابل شاپور و بختیار تحت عنوان جنگ زرگری یا بندبازی نام بردید. به این دلیل منتشر نکردند و شاملو استعفا داد. اسفند 57 شاملو به ایران بازگشت، به عنوان یک انقلابی سخنانی های زیادی کرد و به زودی فهمید که چه خبر است، یعنی مثل همه با آمدن خمینی همون روزهای اول فهمید که چه کسی به جای شاه آمده و اینجا ما با یک شاملوی دیگه رو بیرونیم. شاملوی که واردی کارزار شد اینجا، اگرچه در مرحله قبلی به نظر من این مشکل در جامعه روشنفکری ما وجود داشت که کسی توجه نمی کرد تاریخ ایران، مشکلاتی رو که این مملکت داره، مسمومیت فرهنگی، عقب ماندگی ملی ما در شناخت اسلام و ضعف‌های اون، کسی به این توجه نمی کرد و همه ساز خودشون رو می زدن و همه اینها به نفع خمینی تموم شد. ولی بعد از آمدن خمینی، شاملو در همون روزهای اول موضع علیه انقلاب خمینی اتخاذ کرد که خشم آخوندها رو برانگیخت، ولی طبق معمول نمیتونستند کاری با هم بکنن، زیرا شعاری بود که مثلا با کشتن اون، با نابود کردن اون، یک موج بسیار عظیم برمیخواست و این کار رو نکرد. در این باره باز نظرها دو طرف طیفه. یه عده میگن که شاملو خلاصه یک انقلابی بزرگ بود، تمام کارهاش درست بود و در مقابل آخوندها اون رو مزدور آمریکا و سرسپرده دولتهای بیگانه و از این مزخرفات سرهم میکنند که او رو به صراحت آلوده نشون بدن و نیز مواضعی که به نفع نیروهای سیاسی مثل نیروهای چپ، فدایی‌ها، مجاهدین اینها گرفت، به خصوص در رابطه با حمایت مسعود رجوی در جریان انتخابات اینها، اینها را علم می‌کنند که او خلاصه از منافقین حمایت کرد، از مجاهدین حمایت کرد، از فدایی‌ها حمایت کرد و در حالی که دشمن به ایران حمله کرده بود و هزار هزار نمی‌دونم سربازان ایرانی در جبهه کشته می‌شدن، شاملو موضعی نگرفت. این به اصطلاح انتقاد آخوندها و طرفداران آخوندهاست که شاملو رو در حقیقت در این دوره ضد انقلاب و نیز روشنفکری می‌دونند که به فراخوان‌های امپریالیستی توسط نیروهای سیاسی پاسخ مثبت میده، برای اینکه به قول آخوندها اهداف استعماری غرب خلاصه به واقعیت بپیونده. این نیز یک دوره است که باید به اون توجه کرد. حال شاملو در دوران پختگی خودش است و در دفترهای شعرش به اوج خودش رسیده، شعرهاش گستردگی مردمی پیدا کرده. در پایان عمر شاملو در حقیقت 60 سال شاعری کرد که در حدود 40 سالش در زمره مطرح ترین شاعر ایران مطرح بود، از کتاب اولش که آهنگ‌های گم شده یا فراموش شده که میگفت بادن رو سوزوند، شعرهای دوره نوجوانیش بود، تا بعدها که پا به عرصه دیگر گذاشت. در دوره‌ای در تقریبا آغاز کمال جوانی خودش به نوعی به نفرت، نفرتی سیاسی از شعر عاشقانه رو کرد و در این زمینه جدالش با دکتر مهدی حمیدی خیلی سر و صدا پا کرد. شاعری که عاشقانهاش خلاصه شاملو رو آزار میداد و شعر برای خون و ماتیک در برابر مهدی حمیدی اشاره بینه، در حالی که جهان در حال تحول هست و جامعه ایران در حال تحول هست، شاعر چه وظیفه‌ای داره؟ آیا باید از خون و ماتیک و یعنی از ماتیک، از ماتیک لب معشوقه خودش سخن بگه، یا اینکه از خونی که بر سنگ فرش‌ها جاری است و در جبهه‌های جنگ به قول شاملو خیر و شر یا منکوب شدگان و قدرتمندان در جریانه؟ خب در این دوره در ایران مارکسیسم اوج گرفته بود، یعنی در اقشاری جبهه ملی نیز موقعی که شاملو این درگیری داشت در تقابل با دربار بود و نیز در تقابل با دولت انگلیس. جنگ جهانی دوم تازه تموم شده بود و نیروی چپ خلاصه آبروی بسیاری داشت، کمونیسم آبروی بسیاری داشت، بسیاری از شاعران چه در اروپا و چه در آسیا و چه در ایران و خاورمیانه گوشه چشمی داشتن به سوسیالیسم و کمونیسم و شاملو نیز از زمره اینها بود. به همین دلیل ما شاهد تحول در شعر شاملو هستیم. دقیقاً در این طور هنرمندان نیز در کنار سیاستمداران و در کنار کسانی که می جنگیدند سلاح شعر خودشون رو به نفع چپ و سوسیالیسم و کمونیسم تیز کرده بودند، اگرچه برخی از اونها خودشون زندگی بورژوایی داشتند. در این دوره شاملو شعری داره که جالبه، میگه موضوع شعر شاعر پیشین از زندگی نبود، در آسمان خشک خیالش او جز با شراب و یار نمی کرد گفته او. موضوع شعر امروز موضوع دیگری است، امروز شعر حربه خلق است، زیرا که شاعران خود شاخه‌ای ز جنگل خلقند، نه یاسمین و سنبل گلخانه فلان. بیگانه نیست شاعر امروز با دردهای مشترک خلق، با لبان مردم لبخند میزند، درد و امید مردم را با استخوان خیش پیوند میزند، که مشخصا نگاهی است که از گرایش چپ خودش به دست آورده، نگاه انقلابی، نگاه مردمگرا، ولی تاکید میکنم نگاهی که با هویت ایرانی چندان پیوندی نداره، بلکه با هویت جهانی و هویتی که عرضه میشه در پیوند هست. شعر در حال تحول هست و تو همین دوره است که ما شاهدیم که شاملو با شاعری مثل سپهری که تو عوالم خودش هست به قول معروف در بند شعر همیشه است و نه شعر روز که شاملو از مدافعانونه، یه رویارویی رو ما شاهدیم که پیش رو قرار میده و به نوعی در رابطه با شعر سپهری میگه که زورم میآید آن عرفان نابهنگام را باور کنم، سر آدم های بیگناه را لب جوب میبرند و من دو قدم پایینتر بیستم و توصیه کنم آب را گل نکنید، در فرو دست انگار کفتری میخورد آب، آن شعر آگاهی بسیار زیباست، فوقلاده است، اما گمان نمی کنم آب من به یک جوب برود، دست کم برای من فقط زیبایی کافی نیست، چه کنم؟ به جای دیگری شاملو میگه که سپهری هم از لحاظ وزن مثل فروغ است، گیرم حرف سپهری حرف دیگری است، انگار صدای هست از دنیایی میآید که در آن پلپوت و مارکوس و آپارتاید وجود ندارد و گرفتاری ها فقط در هولوش این دغدغه است که برگ درخت سبز هست یا نیست. یعنی میبینیم که شاملو اینجا کاملا لباس یک انقلابی رو در شعر بر تن دارد و شعر غیر سیاسی رو تایید نمیکنه و با اینکه شخصا کسی است که به نوعی در اندیشه های سیاسیش یه نوع آنارشیست به چشم میخوره، ولی انسان رو موجودی میداند که باید سیاسی باشد و باید رنج هایی رو که بشر میبینه میکشه ببیند و سکوت نکند در قبال آن. و در همین زمینه در نقد سهراب سپهری در فاصله ای که نگاهش در حال تحول بود از سالهای 30 به بعد میگوید من دست کم حالا دیگر فرمان صادر نمی کنم که آن که میخندد هنوز خبر هولناک را نشنیده است، چون به این حقیقت واقف شدم که تنها انسان است که میتواند بخندد و به این اعتقاد رسیدم که جنایتکاران و خونخواران تنها از میان کسانی بیرون می آیند که از نعمت خندیدن بی بهرند. قیافه عبوس آقا محمد خان قاجار و ریخت منحوس نادرشاه افشار را جلوی نظرت مجسم کن تا به عرضم برسی، آن که خنده و یأس را می شناسد چطور ممکن است به سخافت فرمان آن که خنده و یأس را می شناسد چطور ممکن است به سخافت فرمان برکندن چشم اهالی شهری بینبرد یا از برپا کردن کل منار بر سر راهی که از آن گذشتم شرم نکند. این یه دور است. دوره بعدی ما شاهدیم که عشق به زندگی شاملو بر می گرده و با اعتراض اون رو پیوند می ده. زیبایی مبارزه و مبارزه زیبا. به همین دلیل در سال 1140 عاشقانهایی سرود که فراموش نشدنی هست. عاشقانهایی که دم به عاشقانهای پابلو نرودا میزنه. صد غزل عاشقانه که با تن و آغوش سر و کار داره. چیزی که قبلا نفی کرده بود. کسی که در جوانی معشوق و سرودن اون رو خوش نمیدانست در این سن به تن معشوق میپردازد و در کنار شلاق خوردن تن سیاهان میفهمد که میشود از عشق نیز سخن گفت و در کنار سرودهایی که برای مجاهد و فدایی و اعضای به خاک افتاده حزب توده میسراید شاهدیم که شعرهای عاشقانه او نیز پر و بال میگشاید. چه فروتنانه بر آستانه تو به خاک میافتد آن که در کمرگاه دریا دست حلق توانست کرد. این از شعرهایی است که عاشقانگی و مبارزه رو با هم میآمیزد. در سالهای 40 و 50 شعر سیاسی شاملو و شعر عاشقانه شاملو به بلوغ خودش میرسه، به بلوغ اعتراض، و بعد در سال 57 به بعد. من اینا دارم میگم برای اینکه وقتی میخواییم نقدش بکنیم، وقتی میخواییم اشتباهاتش رو که بعد اشاره خواهم کرد بیان بکنیم تیز و تند، بشناسیم که با کسی روبرویم که در طول زندگیش در حال تغییر دائمی بود و نیز ضعف‌های اون رو درست ببینیم. وقتی که سال 57 میرسه و آخوندا میان، شاملو در اندیشه و در شعر خودش دچار تحول میشه. شعر شاملو دیگه شعر شورش سالهای 40 و 50 نیست. در سال 60 به بعد شعری است که از جامعه مقداری فاصله میگیره و در حیطه جنگی که 8 سال طول میکشه، 300 هزار کشته حداقل، بیش از نیم میلیون آواره به جا میذاره، شاملو نیز دچار تحول میشه. جهان جدیدی در مقابل او چشم باز میکنه. شاملو زیاد به جنگ توجه نمیکنه، زیرا جنگ رو حاصل کار آخوندها میدونه که ایران رو به ورطه جنگ انداختن و به نوعی در نگاه سیاسی خودش یک تجدید نظری میکنه. نوعی سرخوردگی رو ما در این دوران میبینیم، نرمک نرمک، و رد پای سیاست در شعر شاملو مثل سالهای 40 و 50 دیگه نیست. در حوزه سیاست شاملو مثل دهه 40 و 50 متعرض نیست و میفهمید که برآمدن حکومت اسلامی من جمله نتیجه کارهای همگان و نیز خود اوست که برآمده است و اینک بر سراسر ایران سایه سیاه خودش رو خلاصه فرو کشیده. اینجاست که ما شاهدیم که شاملو در مقابل تاریخ و دین شروع به موضع‌گیری میکنه و دیگه به شکل سابق رنگ اعتراض رو بر شعرهای سیاسی خودش نمی نشاند. شعر در آستانه که در سال 71 سروده شد صریحاً خدا ناباوری خودش رو در عرصه نگاه همگان قرار میده و اعتراض سیاسی شاملو تبدیل میشه به اعتراض تاریخی و اعتقادی، چیزی که احساس میکنه که اگر قبل از اون خلاصه جامعه بخش روشنفکرش به این نتیجه رسیده بود وضع تغییر میکنه، تغییر میکرد، ولی این چنین است که میرسد به دوران پیری و در عصر پیری خودش ما با یک مکاشفات جدیدی از اعتراض روبرو می شویم که حاصل تجربه پس از انقلاب 57 تا لحظه بود که شاملو از میان ما رفت. نمونه شعرهای ظلمات مطلق نابینایی، احساس مرزای تنهایی، چه ساعتی است از ذهنت می گذرد، چه روزی، چه ماهی است، چه سال، کدام قرن، کدام تاریخ، کدام سیاره، تک سرفه ای ناگاه تنگ از کنار تو، احساس رهایی بخش همچراغی. حالا مقایسه کنید این شعر رو با شعری که زندگی است، که شاعر از یک سطح گسترده سیاسی به عمقی رسیده است که عمقی فلسفی دارد. شاملو در دوره جوانی خودش رو شاعر خلخا می دانست، ولی در سال 1168 شاملوی سابق نبود و نگاهش بیشتر نگاهی فلسفی و در حقیقت می توان گفت اعتراض فلسفی و تاریخی و نه فقط اعتراض سیاسی، اگرچه برای همگان تا پایان عمر شاعری سیاسی باقی ماند. این اندکی واقعا از بسیار هست. من تأکید میکنم دوستان عزیز، حتما باید دورانهای زندگی شاملو رو به درستی بررسی کرد تا برسیم به آنچه که او درباره فردوسی گفت و بتوانیم بفهمیم که چه کسی این رو گفته و فقط یک طرفه او رو به عنوان پدرخوانده خوبی ها و پدرخوانده بدی ها نبینیم. شما نگاه بکنید، حال میرسیم به نکاتی از گفتهای او. سخنرانی مفصلی کرد درباره فردوسی که من اون رو لینکش رو میگذارم و بخشایش رو زیر یوتیوب خواهم گذاشت. ولی اگر خلاصه بخوایم بکنیم گفتارش رو، شاملو در سخنرانی خودش به نوعی میگفت که فردوسی یک حرامزاده ادبی است و در مورد آواز و موسیقی ایرانی میگفت خوانندگانی مثل شجریان نمیخوانند بلکه صدا از خود بیرون میآورند. یا در مورد نوروز، نوروز رو شروع فاجعه ای است که مطلقا جشن گرفتن ندارد. شما توجه بکنید این نکات رو، تیز بودنش رو میگفت، بایستی روز عزاداری ملی اعلام شود. درباره فردوسی میگفت فردوسی از ضحاک مردی که از میان مردم عادی برآمده و در مقابل نظام طبقاتی جمشید قیام کرده است، یا به عبارت دیگر یک پادشاه دموکراتیک، یعنی ضحاک پادشاهی دموکراتیک که قول بیشا خودم ساخته است. تمام اینها با مسخره کردن زرتشتی ها و آیین آنها خلاصه همراه بود. یعنی وقتی این چنین از تاریخ و فرهنگ انتقاد میکنه، در مقابل همه گذشته هویتی ما قد برمی‌افرازد. درباره تاریخ میگه تاریخ آنچه در اختیار داریم جز مشتی دروغ یاوه نیست، همش حرف مزخرفه و انواع و اقسام اینها که باید رفت و واقعا دید که از کجا این نکات در ذهن شاملو مطرح شده. اگر که ما برگردیم به سخنرانی شاملو، سخنرانی مفصلش در فروردین سال 69، شما توجه بکنید یعنی حدود 13 سال، 12-13 سال از حاکمیت خمینی گذشته است، یعنی جمهوری اسلامی. در این دوران هست که ما شاهدیم که خود آخوندانی سنگ تمام گذاشتن برای ریشه‌کن کردن کاری که خلیفه دوم و پیروانش نتونستن انجام بدن، یعنی بقایای هویت ملی ما. بنابراین کوبیدن شاهنامه، کوبیدن جمشید، کوبیدن نوروز، کوبیدن مهرگان چیزی است که به قول معروف دردسر زیادی نداره. گفتن اینکه ضحاک در دوره سلطنت خودش که درست وسط دوره‌های سلطنت جمشید و فریدون قرار داشته، طبقات جامعه را به هم ریخته بود. حضرت فردوسی در بخش پادشاهی ضحاک از اقدامات اجتماعی او چیزی بر زبان نیاورده و به همین اکتفا کرده است که او را پیشاپیش محکوم کند و در واقع بدون اینکه موضوع را بگوید و حرف دلش را بر دایره بریزد، حق ضحاک بینوا را گذاشته کف دستش، دوتا مار روی شانه‌اش. ببینید رک و سری شاملو علی رغم عظمت شعری خودش و محبوبیتش چیزی از تاریخ ایران نمیدانست، بلکه تاریخ رو به میزان خواستهای خودش میدید. یعنی کسی که میخواد اینجوری صحبت بکنه با تاریخ ایران رو از آغاز سالها باید زحمت بکشه روش، متون رو ببینه، حرفای کسانی رو که روی تاریخ خون جگر خوردن بشنوه و فقط در یک سخنرانی تمام چیزها رو از زاویه ذهنی خودش و با نگاهی که قالب بندی شده، یعنی نگاه چپی که از اون تأثیر پذیرفته و مد روز بوده، رهبری توده‌های مردم توسط ضحاک ماربردوش علیه نظام طبقاتی جمشید و کاوه که فردی انقلابی نبود، بلکه یک لومپن و یک چاقوکشی بود که علم به دست گرفته بود علیه کسی که نظام طبقاتی ریخته بود به هم. کسی نیست سوال بکنه که آخه زمانی که ضحاک مال دوران اسطوره‌ای تاریخ ایران است، شما چطور تاریخ رو، تاریخ جهان رو، نظام طبقاتی رو میخواید تو 4000 سال قبل، در دوره‌ای که تاریخ اسطوره‌ای، نه تاریخ حتی باستانی پیش روی ماست، به هم بریزی و از توش یک دونه چگوارای 3000 سال قبل بیرون بیاری و جارجن را راه بیاندازی که فردوسی خلاصه یک حرامزاده است، یک گربوز با قول معروف، که این چیزها رو سر هم کرده. و اشاره میکنه ضحاک فردوسی درست همون گئومات قاسبی است که داریوش از بردیا ساخته بود. میبینید دوستان که حکومت ضحاک افسانه‌ای با بردیای تاریخی را ما به غلط و به اشتباه مظهری از حاکمیت استبدادی و خودکامگی و ظلم و جور و بیداد فردی تلقی کرده ایم. به عبارت دیگر شاید تنها شخصیت باستانی خود را که کارنامش به شهادت کتیبه بیستون و حتی مدارکی که از خود شاهنامه استخراج میتوان کرد سرشار از اقدامات انقلابی توده‌ای است بر اثر تبلیغات سویی که فردوسی بر اساس منافع طبقاتی و معتقدات شخصی خود برای او کرده، به بدترین وجهی لجمال میکنیم و آنگاه کاوه را مظهر انقلاب توده‌ای به حساب میآوریم، در حالی که کاوه در تحلیل نهایی عنصری ضد مردمی است. ببینید اینجاست که باید گفت شاعر بزرگ ما هیچ چیز از تاریخ مملکت خودش نمیفهمید. تحت تأثیر قالب خشمالی که تفکر چپ که نیامیخته با هویت ایرانی است بود داده بود و فضای اجتماعی، فضایی که از یک طرف آخوندها دارن دامن میزنن، از یک طرف روشنفکر و شاعر بزرگ ما، تحت تأثیری میاد و این حرفا رو میزنه بدون اینکه توجه بکنه که تاریخ جهان در سراسر جهان اینچنین عبور کرده و باید درست دید و یک سند فرهنگی و هویتی رو اینطور تلاش نکرد که به لجن آدم آلوده بکنه تا این وسط یه عده‌ای برای آدم کف بزنن، یک جار جنجالی به پا بشه که خلاصه از توش یک چیزایی در بیاد که بعدها کسانی که در مقابل او ایستادند، شما نگاه بکنید، این کسانی هستند که شاهنامه شناسان و بزرگان مملکت، جلال خالق مطلق میگه که در گفتگوی میگه باور شاهنامه نادرست و نشانه ناآگاهیش از شاهنامه است. فریدون جنیدی یکی از بزرگان شاهنامه شناس میگوید که ضحاک یک شخص نیست بلکه بیانگر دوره پادشاهی بابلیان در ایران است که 1000 سال به درازا کشید. بعد حرف شاملو چندان حرف تازه‌ای هم نیست. در همون سالهایی که فردوسی مرد، مخالفت با فردوسی توسط کسانی که مثل شاملو فکر میکردن یا منافعشون ایجاب میکرد ادامه داشت. مثلا سلطان محمود در سال 407 خورشیدی مجد و دوله دیلمی رو به خاطر اینکه شاهنامه خونده سرزنش کرد و جامی به این اشاره کرده که سلطان او رو سرزنش کرد. یا کسانی مثل عبدالجلیل قزوینی، رازی قزوینی اگر زنده بودن حتما برای شاملو کف می زدن. شاهنامه رو مدح گبرکان می دونه، یعنی زرتشتیان، و خواندنش رو بدعت و زلالت. فرخی سیستانی شاعر توانمند دربار سلطان محمود غزنوی میگه شاهنامه دروغه، در کنار شاملو ایستاده. موذی نیشابوری او هم همین حرف رو می زنه. انوری همین حرف رو میزن از شاعران دربار و از میلیونرهایی که از عطایای سلطان محمود زندگی خوبی درست کرده بود. اینها هم 1000 سال قبل از شاملو همین حرفا رو زدند ولی فردوسی ادامه پیدا کرد به دلیل محتوای نیرومند شاهنامه، نه تنها در ایران بلکه در شبه قاره هند، سیستان، آذربایجان و هران، آسیای صغیر. مثلا از زمره اونها از مسعود سعد سلمان میشه یاد کرد، نظامی عروضی در قرن ششم هجری که نخستین شرار فردوسی رو در 4 مقاله نوشت و بسیاری دیگه که من جمله حمدالله مصطفی در قرن هشتم هجری شاهنامه رو تصحیح کرد. شاهزادگان تیموری نیز به شاهنامه علاقه داشتند، صفویان از زاویه خودشون، و نیز بعد از این انقلاب 57 جدال بین خلاصه رد فردوسی و شاهنامه و قبول فردوسی و شاهنامه ادامه پیدا کرد و ما شاهدیم که کسانی مثل لوریس چکناواریان، موسیقیدان برجسته ایرانی، اپرای رستم و سهراب رو می نویسه و فردوسی و شکسپیر رو یکسان می دونه. کسی مثل پروفسور کاول از فردوسی به خوبی یاد می‌کنه و میگوید اوگوست امپراتور روم گفته است من شهر روم را با آجر به دست آوردم و با مرمر آن را به جا می‌گذارم. فردوسی کشورش را فاقد ادبیات دید و در مقابل منظومه‌ای از خود باقی گذاشت که همه شاعران پس از او فقط توانستند از او تقلید کنند اما هیچ یک نتوانستند بر او برتری یابند. و نیز صفی از فردوسی پژوهان رو ما داریم که ایرانی و خارجی سالها کار کردند و شاهنامه رو راز و رمزهاش رو شناختند. کسانی مثل ژول مول، نولتکه، سید حسن تقی‌زاده، هانری ماسه، فریتز وولف، محمد امین ریاحی، عبدالحسین نوشین، محمد قزوینی، ایرج افشار و نیز جلال خالق مطلق و کسانی مثل هانس هایریش شدر، ایرانشناس آلمانی و بسیاری دیگه کسانی هستند که از فردوسی سخن گفتند در مقابل کسانی که در صف شاعر بزرگ ما احمد شاملو علیه فردوسی خلاصه سخن گفتند. این گوشه ای از ماجراست ولی باید بیش از این جلو رفت. من تأکید میکنم نقد شاملو از فردوسی نقد نبود بلکه دشنام و توهینی بود که ناشی از کمدانشی بود درباره فردوسی و هویت ایرانی و نیز تحت تأثیر نگاه چپی که مثل قالب خشمالی قول معروف میگن، یه مثالی از مال مولا نصرالدین، یعنی یه روز یک خلاصه لکلکی رو دید و چون لکلک رو نمیشناخت گفت این چگونه مرغی است. پاهاشو قیچی کرد، کوتاه کرد، گردنش هم خلاصه یک کمی کوتاه کرد، بعد گفت حالا شدی مرغ حسابی و افتاد و مرد. حکایت تئوری هایی که برخی سرهم میکنند چنین است. غالب خشمالی چپ سالهای 40 و 50 در ضدیت با سلطنت، اون هم از آغاز تا پایان، نه فقط سلطنت پهلوی، اساساً از آغازی که در جهان، در چین، در مصر، در ایران، در بابلون شاهنشاهی و حکومت برقرار شده، اینها با این قالب خشمالی طبقاتی میخوان برن 3000 سال قبل رو به قالب بکشند. این چنین نیست تاریخ و گاه این به قالب کشیدن موجب میشه که حتی مثبتات دورهای تاریخی رو نبینند. مثلا اینکه ایران نخستین امپراتوری جهان رو ایجاد کرده با خوب و بدش، نیمی از جمعیت جهان در دوره دیکتاتوری داریوش در زمره حکومت هخامنشیان بودند و اینکه این مملکت راه داشته، سیستم مالیاتی داشته، و اگر کمر تاریخش نمیشکست الان ما در جایگاه دیگری بودیم. ولی متاسفانه با اسلام در قرن اول هجری کمرش شکست و متاسفانه بار دیگر در قرن 14 هم توسط خود ما و شاعران ما و نویسندگان ما و روشنفکران و گروه های سیاسی ما کمر تاریخ ایران شکست. و بعد از این شکستن نیز به جای فهم مطلب باید شاهد این باشیم که در سال 1990 شاعر بزرگ ایران باید بگوید که فردوسی از ضحاک مردی که از میان مردم عادی برآمده و در مقابل نظام طبقاتی جمشید قیام کرده است، یا به عبارت دیگر یک پادشاه دموکراتیک یک گول بیشاخدم ساخته است. باید گفت فردوسی از ضحاک چنین کسی را نساخت، ولی ما شاعران و نویسندگان این ملک، ما سیاسیون آمدیم و از پادشاهی که آری دیکتاتوری داشت ولی چنان قول بیشا خودمی از او ساختیم. شاهی من جمله شاملو در دوره او رشد کرد، شاهی که در دوره دودمان او یعنی پدرش و خودش ایران به مدرنیزم رسید در یک دیکتاتوری. من در فرصتی قبلا کردم، باز هم این کار رو خواهم کرد به نقد درست دوره محمد رضا شاه تا جایی که میتونم بفهمم. ولی ما چنان قول بیشا خودمی از او ساختیم که در مقابل از فردوسی قدیس برآمد و در ماه سیمای او نقش شد و ایران رو به سیاهی کشوندیم. یعنی باید داستان رو اینطوری دید. بعد از تجربه خمینی فردوسی از ضحاک قول نساخت، ولی ما ساختیم و ضحاک رو برآوردیم. ضحاکی که اگر مقایسه بکنیم جنایات فقط سال 1990 جنبش سبز و کشتارهای دو سال قبلش شاید بیش از 100 برابر تمام تیربارانهایی باشه که در دوره رضا شاه و محمد رضا شاه انجام شد. تاریخ مقدس نیست، تاریخ زمینه فهم و مقایسه است و ما متاسفانه این رو نه تنها مردم عادی که گناهی ندارند بلکه کسانی که ادعا داشتند که تاریخ رو میفهمند نفهمیدند و ایران رو کشوندند به نقطه‌ای که اکنون قرار داریم. امید که از این پس بدانیم، امید که از این پس بتوانیم با دید انتقادی درست نیکی ها و بدی ها رو ببینیم و تا تریبونی یافتیم بران بر نشویم و جنجال برپا کنیم، جنجالی که سودی هم از آن حاصل نخواهد شد بلکه به نقد کشیده خواهد شد چنان که کشیده شد. فرصت نیست، وگرنه من مجموعه موضع‌گیری‌هایی که علیه این سخنرانی بی پر و پا و غیر علمی و جنجال برانگیز شاملو ارائه شده بعد از اون، شاید بیش از 100 تن از بزرگان این مملکت علیه این سخنرانی موضع گرفتند و نقد کردند، از اخوان، از شفیعی کدکنی، از شاهنامه شناسان و خیلی های دیگه. اینها رو میشد یاد کرد ولی من به همین اندازه اکتفا میکنم و تأکید میکنم باز هم باید با دیدی درست و منصفانه نگریست. باید خوبی ها رو دید و زشتی ها رو افشا کرد. باید شاملو رو شناخت، به بزرگی ها و خوبی های او، به او که به انسان احترام میگذاشت و دوست داشت که انسان در فضای عدالت و آزادی نفس بکشد، احترام گذاشت، عاشقانه‌اش رو احترام گذاشت. او بخشی از هویت ماست. ما حق نداریم بعد از این تجربه تلخ مسمومیت هویتی و بزرگان خودمون رو یک بار نفی بکنیم، بلکه من تأکید میکنم نقد بکنیم، حتی خود را، ولی نفی نه. نفی تنها آخوندها باید بشوند که دشمنان مطلق این آب و خاک هستند و نه کسی دیگر. اجالتاً به همه انزه اکتفا میکنم و از برنامه بعد سفر رو با بدرودی با فردوسی بزرگ و شاملوی گرامی با هر دو بدرود میگویم و ادامه میدیم برای شناخت هویت ملی که از چه پیچ و غمهای گذاشت در روزگار ما. پیروز باشید و تا دیداری دیگر.